ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن چون ما، دریافت که خانه خانه خورشید است.
ابرها به آسمان تکیه می کنند، درختان به زمین و انسانها به مهربانی یکدیگر. گاهی دلگرمی یکی چنان معجزه می کند که انگار خدا در زمین کنار توست. جاودان باد سایه کسانی که شادی را علتن نه شریک و غم را شریکن نه دلیل. دنیاتون امیدوارم که پر از مهر و مهربانی باشه. از استودیو پخش رادیو نمایش همراه شما دوستان عزیز هستیم. با ادامه برنامه ها میخواییم نمایش دیگه تقدیم حضور مهربانتون کنیم که عنوانش از روایت یک حماسه. قسمت ششم این نمایش تقدیم به همه شما به مدت 28 دقیقه.
سلامون را نثار شما عزیزان می کنیم که آزم چشه های نبرد
و اینک آلان آمده با سادگی و توازو بی تکلف و صمیمی.
روایت یک حماسه.
خب دوستان عزیز شنونده، اینجایی که من نشستم و منتظرم سازمان اوج، یه قسمت از سازمان اوج یه کافه‌ای داره برای کسایی که اینجا فعالیت میکنن، هر از گاهی برای اینکه حالا یک استراحتی کنن، یک فاصله داشته باشن بین کارشون، میان اینجا استراحت میکنن و اینجا منتظر شدم. میخوام گفتگو کنم با خانم سمیه زاکری که مستندساز هستند. منتظریم، تماس هم گرفتن، گفتن که برن خودروشون رو پارک میکنن، پارک کنن، برسن، بیان گفتگو رو آغاز میکنیم.
بکردم همین بر میگرده، گفتم بر میگرده عروسی بگیریم. بعد 7 سال آسمونم دلش برام سوخت، اینقدر بارید، اینقدر بارید، گار معجزه شد. ای کاش بعد این همه سال فقط میفهمیدیم چطور اینا رو کشتن، اصلا اینا رو چی کارشون کردن. هیچکی نمیدونه چطور انداختنشون تو گودن، گوشون خاک ریختن، زنده مونده بودن هنوی تعدادشون. یعنی قصه بزرگی داره داغونمون میکنه.
سلام،
خانم
زاکری
عزیز،
خوب هستید؟ بفرمایید. قربان شما، متشکرم. شما چطوری؟
الحمدلله.
ترافیک بود خانم؟
دقیقاً.
خب من صندلی رو دارم اینجا، بیام کنار شما گفتگومون رو آغاز کنیم. میخواین کیفتون رو بذارید این بالا؟ من فکر کردم که به صدافه میخوره یه خانم کم سن و سال باشید، اما ماشاءالله یه خانم پخته هستید. سلام علیکم خانم زاکری خطیر.
بله خطیر.
سمیه زاکری خطیر چند ساله؟
متولد 60 هستم.
خب دهه 60 هستی.
بله.
یه سلام علیکم شما ادا می‌کنید؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندای عزیز. سمیه زاکری خطیر هستم، مستندساز، در خدمت شما.
درود بر شما. قرار در مورد مستند پیشمرگان عرب صحبت کنیم.
بله.
من شنیدم که این مستند دغدغه شخص خود شما بوده.
بله.
میشه توضیح بدین که چی بود بعد رفتین شد مستند؟
راستش من به طور تخصصی در مورد بچه های ارتش کار میکنم، یعنی حالا چه زمان جنگ که بعد از اون، خب اینم شد یکی از دغدغه های من و متوجه شدم که همچین قصه ای هست و رخ داده.
قصه رو تعریف کنی؟ مردم روستای
مردم سه تا روستا، احمد آباد، سمیده و حالا یه روستای دیگر، حالا چون گذشته الان تو ذهنم نیست، برای هویزه است سه تا روستا.
بله.
که خلبان عبدالحسین حاتمی در سال 1159 همون اوایل جنگ.
پس داستان مربوط میشه به اتفاقات اوایل جنگ.
دقیقاً اوایل جنگ، حالا نیرو هوایی هم خیلی سر شلوغ بوده، خیلی پرکار بوده. این خلبان با شلیکی که به هواپیماش میشه ایجکت میکنه خود خلبان و هواپیما از بین میره. مردم روستا میبینن که خلبان اومده با چتر پایین و یه شخصی به نام آقای یعنی حالا اون شخص اسمشو میگم چون خیلی توی مستندم تکرار شده، آقای حمید بوعزار میره دنبالش با اسب، میره میبینه کیه و میبینه خلبان ایرانیه و میارتش روستا و پنهانش میکنن تا اینکه چون میدونستن که بعثی‌ها هم دنبالش هستن. خب خلبان خیلی مهمه، به اسارت گرفتن خلبان برای دشمن تو جنگ خیلی مهمه و این آقا که رفته بود دنبال شهید حاتمی روز عروسیش، یعنی روز بعد روز عروسیش بوده، در حقیقت تازه دوماد بوده.
برادرم و خودرم که خلبان رسید تو زمین، این رسید براش
وردش اومد، میگه اول نخواست بیاد.
این یه جدال 5-6 دقیقه بود،
ترسیده بود، ازش بهش گفت لا تخاف، یعنی نترس، من ایرانیم.
قبول نکرد، حواس که عرب هم دیگه. بعد که باشون فارسی صحبت کردن گفت بابا من بسیجی هم هستم، من از نیروهای جمهوری اسلامی، دیدم چطور اینجا فرود اومدی. بعد سوارش کردن و آوردن تو خونمون.
پدر همین آقای حمید بوعزار تصمیم میگیره با کمک بزرگان سه تا روسا این خلبان رو روز عروسی فراری بدن، که خب میگن شلوغیه و دیگه سر و صدا و اینها، فراریش بدیم که برسونیم به عقب دست بچه‌ها. و حالا با نقشه‌هایی که میکشن سعی میکنن که روز عروسی که میشه فردای اون روز این کار رو بکنن، ولی خب بعضی‌ها حمله میکنن به روسا، در عرض 10 دقیقه روسا رو به خاک و خون میکشونن و مردم نتونستن مقاومت کنن. 27 نفر از اهالی روستا رو میگیرن، میگن که خلبان رو بدید، ولی این بزرگشون یعنی همین پدر آماد قبول نمیکنه، میگه که ما خلبان رو نمیدیم ولو تک تکمون کشته بشیم.
تو عروسی خب دیگه عروسی صدا و اینا میاد، همون موقع این خلبانه رو فراری میدیم.
برادرم هم حمید بازار، عبدالسید بازار، این برادرم پدرم اینقدر گشتن که به خاطر یک راهی میخوام ببرش عبور میکنم برای طرف نیروهای جمهوری اسلامی. راهی نیست چون جاده سوسنگرد حویز قطع شده از جاده ساریه و جاده اهواز سوسنگرد قطع شده از طرف ابو حمیز و تا کوت سید نعیم، هیچ راهی نیست
دیگه. من اومدم پایین، اولا دیدیم تانکا و عراقیا و توفنگا حمله کردن تو روستا.
از سه سمت چیزی، از سه محور با مزدوران عبا، از هر محور 5 تانک و هر 5 تانک نزدیک به 40 نفر پیاده جلوشون که میرن، نزدیک یعنی 300-400 متر از روستا شلیک کرده.
شروع بمبارا مثل اینکه یه جبهه ما هم عشایری با چفی و لزاد خدا
تمام روستا با آتش کشیده. آقام خودم نشونه گفت تو با آقای عبدالحسین حاتمی برو طرف این کانال، همون کانال پشتمون بود، رفتم قائم شدم. من نگاه میکنم دیگه به روستا، اینه یه نفر 3-4 تیر زدن دیگه، 10 دقیقه مقاومت نکرد
و 27 نفر اول زن و مرد با هم میگیرن، دوباره زن و بچه ها رو آزاد میکنن، فقط 27 مرد رو که این داماد هم قاطی اونها بوده و حتی پدرش چند تا برادرهای دیگهش میبرن و مردم خبر ندارن، میگن ما میریم یه بازجویی میکنیم برمیگردیم. خلبان از دور که داشتن فراریش میزنن این صحنه رو میبینه، میگه منو ول کنید، بذارید من برم، من خودم تحویل بدم، مردم رو آزاد میکنه. هرچی جلوشو میگیرن میگن خب ما به خاطر تو این کارو کردیم، میگه نه من نمیتونم بذارم، یعنی اینکه نگاه کنم مردم رو به خاطر من دارم به اسارت میبرم، بذارید من برم. و به زور خودش از دست این بنده خدایی که گرفته بود تا پنهانی از لای کانال آب و اینها ببرتش عقب دستشو ول میکنه و میره، میره خودشو به عراقی ها نشون میده. و وقتی که عراقی خودشون نشون میده، مردم اون چند نفری که اسیر بودن نمیدونستن که این خودشو معرفی کرده. خب یعنی من بعدن در طول کار و این اسناد و مدارکی که پیدا کردم یه سه چیزا رو متوجه شدم که حتی خود مردم هم نمیدونستن.
این شب عروسی تبدیل به عزا شد.
چیز شد دیگه، اینا اومدن همه مردا زنا گرفتنشون، بچه ها
اینا اسیر جان کردن طرف مدرسه، مدرسه روستای سر احمد آباد. یه درختی به اسم این درخت به اسم حیانیه بود، این قبلا شاید 100 سال بیشتر هم بود این حیانیه.
بعد یه پیرمرد بود، سه تا پسرش این عراقی ها گرفته بودن. بعد پیرمرد گفت خب یکیشونو لعقل برگردونید رجعو علیه. واحد بهش گفت اصلا، بهش گفت پس آن هم میخیرنی، یعنی من هم ببر. اینجوری بهش گفت، گرفتن پیرمرد رو بردن. بعد زنا رو فرستادن، بچه ها رو فرستادن، و 27 مرد از ستا روستا برده، 27 مرد.
از اینجا به بعدش که دارم تعریف میکنم، میم شاهدی پیدا کردم که یک پزشک عراقیه و شاهد اون ماجرا بوده، که برمیگرده میگه که مردم رو به رگبار بستن و انداختنشون توی گور دست جمعی. یعنی حالا اینکه زنده بودن کشته شدن اصلا معلوم نشد. گفت من میدونستم مسلما تعدادی زندن، چون یه رگبار بستن انداختنشون توی گور دست جمعی و خلبان رو با فاصله دورتر. قبل از اینکه این کار رو بکنن به خلبان میگن که ما میتونیم آزادت بکنیم، ولی شرط داره. شرطش چیه؟ به امام خمینی توهین کن. خلبانم که دست و پاشو بسته بودن و بارها هم کتکش میزدن پرت میافتاده رو زمین، برمیگرده میگه که الموت لصدام. و اون آقایی که اسمش هم عدنان بوده، که تو میگم تو خاطرات این پزشک عراقی هست، شلیک میکنه دقیقا توی پیشونیش و همونجا شهید میشه. شهید حاتمی همونجا به شهادت میرسه، ولی پرتش میکنن توی گودال دیگه‌ای که بسیار عمیق‌تر از اون قبر دست جمعی بوده، به خاطر اون کینه‌ای که داشته. و چتر خلبان رو هم پیدا میکنه که ایجکت کرده بود، با چتر دفنش میکنه. حالا نه خانواده ها میدونن چی شده، سرنوشت ناخبردان، چون جای دورتری این اتفاق افتاد و هیچ کس شاهد ماجرا نبود. حتی 2 سال بعد این پزشک عراقی به اسارت نیروهای ایرانی در میاد، میگه همچین اتفاقی رو، ولی چون مکان رو نمیدونسته، لوکیشن رو نمیدونسته، نمیدونسته رزمنده های ما نمیدونستن کجا رو باید بگردن و اصلا مربوط به چه ماجراییه. میگذره تا 7 سال بعد از این ماجرا و مردم هم فهم میکردن که این عزیزانشون اسیر هستن تو عراق و خانواده خلبان هم فهم میکردن اسیر هستشین. خلبان همه چشم انتظار بودن، نمیدونستن که لحظاتی پس از اینکه دستگیر شدن اونها به شهادت رسیدن.
تمام این خانواده های 27 نفر از نظر سمیده و سیر احمد آباد و اوناست، یکت مثلا به صلیب سرخ رفتم، به هلال احمر رفتم چندین بار، ولی میگن فقط منتظر باش، منتظرشون.
4 سال گذشت، بکردم حمید بر میگرده، گفتم بر میگرده دوباره عروسی میگیری. شبا رفت روزا اومد،
بارون میباره، یه بارون خیلی شدید و هویزه میباره که اصلا سابقه نداشته.
بعد 7 سال آسمونم دلش برام سوخت، اینقدر بارید گار معجزه شد.
سال 65 ده 65 بود، از شدت باران بود. یکی از اونهای دامداران که گفتن داره نگاه کرد، یه دجداشه و چفیه که از در آورد،
اینقدر که این خاک ها رو میشوره و چند تا از این جمجمه ها میاد بیرون و میرن سراغش و میکنن. با توجه به شواهدی بود که مثلا ساعت آقای حمید، خود حمید که داماد بوده، خب بالاخره خانومش میدونسته دیگه، عروس میدونسته و یه سری اسناد دقیقاً ساعتش با نبض کار میکرده، همون لحظه که شهید میشه همون روز این از کار میفته و یه سری اسناد و وسایل دیگه، حتی حلقه داماد و یه سری وسایل دیگه.
ازش چفیه و نمیدونم استخون زده بود دیگه.
آخر گذشت روش، ساعت 1 شب با ما خبر داد از طرف دو بجر نزدیک به دو بحردان، اومد برای طرف ما ساعت 1 شب در زد. من از خواب بیدار شدم، گفتم خبر چی؟ گفت بله خبر، من این خبر دیدم، یه سنگر پیدا کردم، این سنگر شاید اهالی خودتونه. گفتم خب حالا هیچ خبر به کسی ندید تا صبح بشه. که صبح شد، من تو شب من رفتم خبر دادم به روستای سمیده به احمد آباد و روستای خودمونه.
تمام اهالی روستا جمع شدن با تراکتور اکثرا، چون بارانی بود و جاده اسفالت هم نبود قبلا. مثلا خودم با تراکتور رومانی داشتیم، بعد مادرم بچه ها همشون جمع شدن رو تراکتور یا تریلی، بازور بازور رسیدیم اینجا.
بعد اینا زنگ زده بودن، مردم زنگ زده بودن به ارتش، زنگ زده بودن به سپاه، حتی مسئولین اومده بودن با جنازه ها رو در بردن. همونجا تو گودال یه حلقه میبینن مال حمید و ساعتش همون روز تاریخ عروسی ساعتش کار نکرده بود، چون خودش هم شهید شده بود.
و جالب این که وقتی داشتن این گور رو میکندن، میبینن یک کمی اونورتر یه چیزی دقیقا تناب چتر بوده بیرون میاد، اینا نمیدونستن چیه، هی میکندن میکندن، خیلی عمیق بوده این گوداله و میبینن چتر نجات خلبان است و لباس خلبانی دیگه مونده بوده، اتیکتش هنوز روی لباسش بوده و میفهمن این همون ماجرای خلبان است که من حالا دقیق ترش این که چطور کشته شدن از زبان شاهد عراقی شنیدم که همچه اتفاقی افتاد. و
پزشک عراقی همون پزشکی بود که باتون همکاری نکرد و شدی که دردسرای بستنه؟
دردسر که خب به خاطر حفظ جانش میگفت، چون همکارای قبلیم هم که مثل من اسیر شدن تو ایران و برای مستندهای دیگه رفتن، وقتی عراق رفتن تا اقوامشون رو ببینن، با اینکه صدام دیگه نبود ولی توسط بسیار ترور شدن، بعد به خاطر ایشون گفتم من از جان خودم هم نمیترسم ولی خانواده‌ام خب نگرانم اگه اتفاقی بیفته. بخاطر همین خاطراتش رو با یه واسطه به من رسون، ببین خاطرات منه از اون روز و از اون واقعه. و جالب این که من وقتی که شنیدم و تو کارم استفاده کردم، خانواده دو تا شهید اصلا نمیدونستن ماجرا چه قراره و چطور کشته شدن و در اثر به خاطر این مستند متوجه شدن که عزیزانشون چی شدن و اینکه حتی ممکن بود که گفت من چون شاهد بودم میدونم که حتی یه زنده بودن، یه رگبار ممکنه به دستش خورده باشه، پاش خورده باشه و بلافاصله خاک ریختن رو اونها و در حقیقت عده‌شون زنده به گور شدن.
پس خدا که پیدا بشه، دیدیم از چتر یه چیزی مونده بیرون، هر چه داریم میکنیم چیزی نمیبینیم، حدود شاید 5 متر کندیم بعد پیداش کردیم. خدا رحمتش کنه خلبان. گریه میکنند بعد بنی شهید، تمام اجساد توی تابوتا جمع کرد با پارچه سفید جمعشون کرد، گفت ما باید از اینجا شروع میشه مراسم برای دفن و برای تشییع، بردنش. بعد از 2-3 روز شاید هم بیشتر بردیمشون دیگه مزار شهید علم الهدا، و اینجا الان الحمدلله هم نزدیکمون، همیشه میریم زیارتشون خدا شکر دیگه، چون نزدیک ما دیگه همین هر هفته هر جمعه ما میریم زیارتشون.
چطور با این داستان مواجه شدید؟ کجا اون جرقه خود پیش و دغدغه شخصی رفت اینجا؟
درسته، من برای اینکه سوژه های خاصی پیدا کنم این مقدار متفاوت باشه، هم مطالعه زیاد میکنم هم با پیشکسوت های ارتش خیلی ملاقات میکنم، پای صحبت هاشون خیلی میشینم. از بین حالا مثلا شما فکر کنید 5-6 ساعت صحبت با این عزیز، با این خلبان، با اون پیشکسوت، خاطراتی در میاد که میبینم خیلی ناوه و پیشو دیگه میگیرم.
این از چه کسی استخراج شد؟
این رو، این داستان رو من توی مطالعاتم به طور اتفاقی یه مطلبی داشتم میخوندم، دیدم خیلی کوتاه اشاره کرده به همچین چیزی، خیلی کوتاه در مورد خاطرات همین پزشک عراقی بود. کلا من داشتم کتاب رو میخوندم، حالا اسم کتابش الان تو ذهنم نیست، بعد داشتم مطالعه میکردم، این راجبه بچهای ارتشه دیگه. بلافاصله مطالعاتم رو بیشتر کردم، به خلبانا صحبت کردم و بازم برای اینکه مطمئن بشم، بدونی که حالا اسپانسری اول داشته باشم، رفتم جنوب و مردم رو پیدا کردم، مطمئن شدم که این واقعه حقیقت داره و قصه نیست. و این شد که اومدم و طرحمو نوشتم و فصل‌تر با خلبانا.
هم نویسنده بوده هم کارگردان؟
بله نویسنده و کارگردان. دیگه پژوهش و تحقیقش هم با خودمه، همیشه مستندا چون خودم میام تحقیق میکنم مطمئن بشم، اینم همین تحقیق و پژوهش هم با خودم بوده.
در حین تولید مستند مواجه شدید با اتفاقات آبان 59؟
بله، البته در مورد خود این مستند، در مورد این واقعه بیشتر تحقیق کردم و چیزی که برام خیلی خیلی جذاب بود از زبان خلبان ها شنیدم که تو مستندم بهش اشاره کردم، چون اوایل جنگ بود متوجه شدم که بالاخره مثل الان که نبود رسانه اینقدر گسترده، اخباری هم هر چند کوتاه به دست رزمنده ها می رسید مبنی بر این بود که دوستان عرب ما تمایل ندارن به همکاری با ایران. خب ولی خلبان ها به من گفتن که خانم زاکری، ما اتفاقای اونجا برای ما رخ داد، حمایت های از مردم عرب دیدیم که ما را مصمم میکرد که جانمان را فدای عزیزان بکنیم. بارها شده و خلبان های ما مثل شهید حاتمی که ایجکت کرد و این اتفاق افتاد، خلبان ها ایجکت کردن، زخمی شدن، مردم عرب رفتن اووردنشون عقب و واقعا با جون و دل برای ماها که میرفتیم حالا یا پرواز میکردیم یا رزمنده هایی که حالا نیروی زمینی بودن، اینها مایه میذاشتن و اون اخباری که میرسید که اینها با صدام هستن، گوسفند جلو پاشون میکشن. بالاخره ممکنه که مثلا یه تعدادی ما ستون پنجم داشته باشیم ولی مردم عرب با ما بودن و این همه خیلی مهم بود. و یه دلیلی هم که الان شما حالا فهم زیادم اومد، من دوست داشتم این مستند رو بسازم، همین بحث اتحاد عرب و عجم بود. خیلی برام مهم بود، خیلی برام مهم بود که واقعا وقتی رفتم دیدم هنوز اون عرقه هست. حتی همین ماجرا که این بنده خدا میگفت حتی بیشتر از این به اسارت میبردن، ما باز همین خلبان رو تحویل نمیدادیم.
زاکری اگه بخواد که مستندش رو خیلی سریع تو ذهنش مرور کنه و بگه اینجا همون جاییه که نقطه عطف مستند منه، به کدوم قسمت اشاره میکنی؟
من جمله نهایی که کار خودم استفاده کردم و گذاشتم این که اگر جونمون رو برای یک خلبان 100 نفر از ما هم اگه جون میدادیم بازم ارزشش رو داشت. دقیقا جمله‌ای که من در آخر کارم آوردم و دقیقا جمله‌ای که دوستان عربمون تو کار اشاره کردن که عرب و عجم نداریم، هممون ایرانی هستیم و این چند بار توسط عزیزان عرب تکرار شد و توسط خلبان همون تکرار شد.
ما نداریم عجم و عرب، ما هممون ایرانی، هم برای ما رفته خودشو فدا بکنه، هم برای وطنمون ما هم باید خودمونو برای خودش فدا کنیم.
علاقه خاصی دارید تو حوزه دفاع مقدس کار میکنی؟ من از سوژه‌ها یه دفعه پستتون میخور میبینید قشنگ جذاب میرید دنبالش.
صرفا دفاع مقدس کار نمی کنم، سعی میکنم یه مقداری در مورد ارتش توی دفاع مقدس یا بعد از اون کار بکنم، چون به نظر خودم بچه های پیشکسوت های ارتش توی جنگ دیده نشدن و من سعی میکنم که به جای این که بخوایم قهرمان بسازیم، برم دنبال این که قهرمانامو پیدا کنم. من همیشه شعارم اینه، ما قهرمان داریم، نیاز به قهرمان سازی نداریم.
اسم مستندی که داریم در موردش صحبت میکنیم پیشمرگان عربه، اولین باری که پخش شد شما کسی پخشش کرد؟
بله من.
کجا بودین؟ چه حسی داشتین؟ عکس العمل چی بود از مردمی که میدیدن؟ دوست فامیل هایشون دور بریا؟
حالا من چون اینو قبلا چند بار اکران خصوصی داشتیم، خب واقعا عکس العمل خوب بود. یعنی اینقدر به شما بگم، حتی دوستانی که دیده بودن تو اکران خصوصی دوباره از تلویزیون دیدن با من تماس گرفتن، گفتم ما با اینکه دیدیم اومدیم حالا تو اکران خصوصی ولی الان انقدر تحت تاثیریم، واقعا دوباره اشکمون در اومد و واقعا از این همه حماسه و شجاعت و مظلومیت. و حالا من خودم سر کار بودم، سر تصویر برداری بودم، متوجهم داره پخش میشه که اگه خبر داشتم خب بیشتر بازم اطلاع رسانی میکردم. ولی دوستانی که دیدن، حالا درسته ضعف‌های همیشه تو کار هست ولی اون قصه انقدر قصه قویه و انقدر تاثیرگذار این فداکاری این دوستان، این مردم عرب زبان ما، دیگه به نظر من بعضی از نقاط ضعف قصه مستند من رو میپوشونه.
اینقدر سخت بود که یک لحظه احساس کنی که عجب سوژه انتخاب کردم رهاش کنم بره؟
اصلا سخت بود ولی اصلا دوست ندارم رها.
جوی کار خیلی بهت فشار
بود؟ پیدا کردن افرادی که شاهد ماجرا بودن، پیدا کردن افرادی که شاهد ماجرا بودن، چون خیلیشون در قید حیات نبودن. اینکه من پیدا کنم، میدونستم این روستا هست، خب اصلا اسمی نداشتم، هیچ اسمی نداشتم که متوجه بشم که افرادی هستن. من میگم یه تعطیلات عیدم رو رفتم جنوب و یه جا مستقر شدم و میرفتم تو روستا میومدم و همچنین قبل از بعد از اون هم دوستان دیگر رو که پیدا کردم تلفن‌هاشون رو گرفتم، گفتم شما هم بیشتر سرچ کنید ببینید بازم شاهد دیگری هست یا نه. و این شد که واقعا برای بار چندم که رفتم همجور نزدیکتر شدم و شاهدای اصلی‌تری رو پیدا کردم.
سال 1982 که اسیر شدم تمام این جزئیات رو اعتراف کردم، ولی چون اسم من تغییر نمیتونستم هیچ کس نتونست اون گروه پیدا بکنه. وقتی خلبان اووردن نگاش که کردم دیدم یک جوان خیلی زیبا و خوش روی بود. دستا و چشمای اون خلبانو بسته بودند. سرهنگ عدنان دستور داد که اونو کتک بزنن. کتکش زدند. با هر ضربه‌ای که بهش میزدن میفتاد زمین، ولی دوباره بلند میشد. نفهمیدم برای چی بلند میشه، دوست داشت بیسته. ظاهرا منتظر بودن که کار بیل مکانیکی تموم بشه. من واقعا از دیدن این صحنه ها وحشت کرده بودم. کار بیل مکانیکی که تموم شد، سرهنگ عدنان اومد پیشش، بهش گفت که اگه نمیخوای تو رو بکشم به امام خمینی توهین کن. خلبان در جواب بهش گفت الموت لصدام. سرهنگ عدنان خیلی عصبی شد، خیلی عصبی شد، اسلحه‌اش در آورد و به این خلبان شلیک کشتش و اونو داخل گودال انداخت. من دیگه تاب نیاوردم، نتونستم مقاومت کنم در قبای این وحشیگری، زود فرار کردم. ده قدم هنوز نرفته بودم که یک دفعه صدای شلیک رگبار شنیدم. تا برگشتم دیدم نیروها دارن به طرف صدا حرکت میکنن. با اونا حرکت کردم، رفتم طرف صدا. وقتی نگاه کردم دیدم یک عده از این مردم عرب نومی نتوه اونا رو برای
برگشتم. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. پیشمرگان عرب، این مستند زیبا و جذاب و روایتی متفاوت از اتفاقات اوایل جنگ رو اگر ندیدید پیشنهاد میکنم حتما قطعا برید نگاش کنید. خالی از لطف نیست دیدنش حتی برای یک بار.
همراهی شما دوستان عزیز باعث افتخار این شبکه است. لطفا همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. رادیو نمایش رو شما دوستان عزیز گوش میکنید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. امیدوارم که همراه ما همچنان باقی بمانید در این نوبت کاری. و این رو هم خدمتون عرض کنم که اگر موفق بشین در نمایش ها و برنامه های ما نشوید، میتونید از طریق تارنمای شبکه به نشانی www.radionamayesh.ir برنامه ها و نمایش های پخش شده را حتما دانلود بفرمایید و گوش کنید. بریم سراغ برنامه بعد که میخواییم تقدیم شما بکنیم. تکرار نمایش پیرمردها هستش. این نمایش رو تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد، به مدت 30 دقیقه به اتفاق هم میشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.